استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. پروسه ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار بود امروز آغاز شود به تأخیر افتاده است. گزارش را در این مورد خواهید شنید. همچنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید به عقیده و ایران به زودی خواستار گفتگو با واشنگتن خواهد شد. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم زرغون منگل.
روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری به تأخیر افتاد. افزایش در شمار کودکان قربانی جنگ در افغانستان در 2 سال گذشته و وزیر خارجه ایران می گوید کشورش در برابر امریکا از خویشتنداری کار گرفته است. تفصیل خبرها. قرار بود امروز روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری آغاز شود، ولی یک منبع معتبر در کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که این روند به تأخیر افتاده است. در همین حال عبیب الرحمن ننگ، رئیس دارالانشای این کمیسیون، خواهان پاسخ بیدرنگ نهادهای امنیتی در رابطه با تامین امنیت این مراکز است. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید برای این روند آمادگی ها وجود دارد و 458 مرکز ثبت نام تقویتی را در سراسر کشور باز می کنند. جزئیات تا لحظات بعد. مؤسسه حمایت از اطفال یا Save the Children در افغانستان می گوید در 2 سال گذشته از هر 10 کودک 8 آنها قربانی مواد انفجاری و جنگ شدند. بر اساس یک تحقیق تازه این مؤسسه، اطفال در افغانستان نسبت به بزرگسالان بیشتر در معرض جنگ، انفجار و انتحار قرار دارند. همچنان تحقیق مؤسسه حمایت از اطفال نشان می‌دهد که 2 سال گذشته میلادی مرگبارترین سالها برای اطفال افغان بوده است. این مؤسسه در مناسبت با 100مین سالگرد تأسیسش کمپاین را به هدف توقف جنگ علیه کودکان را اندازی کرده است. مریم عطایی، سخنگوی این مؤسسه در افغانستان، گفت
یک تطبیق پالیسی ها در رابطه با محافظت کودکان در جریان جنگ است. 2 آگاهی کودکان از حقوقشان و همچنان در بین خانواده.
جزئیات این خبر را هم در جریان برنامه می شنوید. ولی غزنی می گوید تا زمانی که طالبان آتش بس نکنند، عملیات شبانه و عملیات هوایی در این ولایت ادامه می یابد. به گفته وحید الله کلیم زی، در این اواخر صدها جنگجوی مسلح در ولسوالی های مختلف ولایت غزنی در عملیات های نظامی کشته شدند. ولی غزنی وحید الله کلیم زی همچنان دیروز در یک جلسه مردمی گفت که در این اواخر شمار زیادی از جنگجویان خارجی نیز در عملیات های مختلف در این ولایت کشته شدند. بر اساس یک خبر دیگر امنیتی، طالبان مسلح شاهرای قندهار و اروزگان را در منطقه شاولی کوت مسدود کردند. شماری از رانندگان موترها در این شاهرا بر رادیو آزادی گفتند طالبان مسلح هشدار دادند که در این راه رفت و آمد نکنند. خبرنگار رادیو آزادی در محل می گوید ده ها مسافر در ایستگاه موترها در ترین کوت گیر ماندند. آل همچند خبری از جهان. وزیر خارجه ایران می گوید با وجود خروج امریکا از توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی، تهران هنوز هم از خویشتنداری کار گرفته و تعهداتش با این توافقنامه پا بر جاست. جواد ظریف دیروز در هنگام دیدار با مقامات ژاپنی در توکیو امریکا را به افزایش تنش‌های غیر ضروری در خلیج فارس متهم کرد. آقای ظریف گفت که با وخامت گراییدن وضعیت از سوی امریکا قابل پذیرش نیست. او افزود که ایران به توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با قدرت‌های جهان متحد است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جون سال گذشته میلادی خروج کشورش را از توافقنامه هسته‌ای ایران با شش قدرت جهان اعلان کرد، اما بریتانیا، فرانسه، جرمنی، چین و روسیه در توافقنامه هسته‌ای با ایران باقی ماندند. رئیس جمهور آمریکا می گوید مطمئن است که ایران به زودی خواهان گفتگو با واشنگتن می شود. آقای ترامپ همچنان گزارش هایی را رد کرد که گویا در مورد پالیسی هایش در داخل اداره او مخالفت وجود دارد. آقای ترامپ چهارشنبه شب در حساب توئیترش نوشت که نظریات مختلف ابراز می شوند و من تصمیم نهایی و قطعی می گیرم و مطمئن هم هستم که ایران به زودی خواهان گفتگو با ما خواهد شد. در اوج تنش‌ها میان ایران و آمریکا این دومین بار است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از گفتگوها با ایران سخن می‌زند. و خبر آخر که نمایندگان حکومت ونزوئلا و اپوزیسیون این کشور برای گفتگوها جهت حل معضل جاری سیاسی در این کشور به نروژ سفر کردند. مقامات حکومتی و اپوزیسیون ونزوئلا گفتند این نمایندگان بعد از آن راهی نروژ شدند که دعوتنامه را برای شرکت در گفتگوها از منابع مشخص ناشده از نروژ به دست آوردند. قرار بود این گفتگوها در اسلو پایتخت نروژ دایر شود، ولی معلوم نیست که در این گفتگوها نمایندگان حکومت ونزوئلا با نمایندگان اپوزیسیون آن کشور نشست روبرو خواهند داشت یا خیر. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم زرغونه منگل شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک رادیو آزادی جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. پروسه انتخاب هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان امروز آغاز شد و اکنون ادامه دارد. پروسه ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار بود امروز آغاز شود به تأخیر افتاد.
انتظار باسو چې امنیتی و ارگانونه ده غیر ارزوانه او ده غیر برفتین و روز ده مقت شریک.
تعدادی از باشندگان شهر شبرغان از بی‌نظمی و بی‌قانونی در این شهر شکایت دارند.
یک خواهش ما بلکه مردم جوزجان داره که دلسوزانه، مهربانانه، صادقانه یک روز امنیت شانه گرفته یک شکر خود داخل شهر بزنه که در این شهر وضعیت شهری به کدام منوال روان است.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید به عقیده وی ایران به زودی خواستار گفتگو با واشنگتن خواهد شد. در نیمه دوم در برنامه رهبران زن هم میشنوید.
در پلیزی که استاد بودیم متاسفانه مشکلات زیاد را مواجه بودیم، چالش های زیاد را مثل دیگر زنایی که در افغانستان زندگی میکنن. خوشحال به این هستم که تونستیم از این چالش ها یا مشکلات عبور کنم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. انتخاب هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان امروز آغاز شد و اکنون نیز ادامه دارد. 4 تن برای کرسی ریاست و سایر کرسی های اداری این جرگه نامزد شدند. همکارم آرزو قیاسی این موضوع را دنبال کرده است و جزئیات بیشتر را از وی می شنویم. سلام و درود بر شما. بفرمایید.
سلام بر شما بیننده عزیز، ببخشید شنونده عزیز رادیو آزادی. ولسی جرگه افغانستان امروز نشست فوق‌العاده را به خاطر انتخابات هیئت اداری برگزار کرد. برای ریاست ولسی جرگه 4 تن از جمله عمر ناصر مجددی، کمال ناصر اصولی، میرویس یوسینی و میررحمان رحمانی خودشان را نامزد کرده بودند. اما پس از انتخابات و اعلام نتیجه رای هیچ یک از این نامزدان نتانست رای 50 جمع 1 پوره بکنه و رئیس مقعد ولسی جرگه نتیجه رای چنین اعلام کرد.
یاسینی سب 59 رای، محمد نصیر مجددی 7 رای، بررحمان رحمانی 75، سفید 6 رای. پس به اساس 50 جمع 1 کاندیدای ما پره نکردن دیگر، هیچ کدامشان فعلا برنده شناخته نمی شوند.
در میان نامزدان میررحمان رحمانی با داشتن 75 رأی از بلندترین کسی بود که بلندترین رأی به دست آورد. طبق قانون ولسی جرگه اگر در این دور کسی نتواند رای 51 را به دست بیارد، انتخابات به دور دو می رود و اعضای جدید خود را نامزد خواهد کرد. در این مورد نعمت الله کریاب یکی از اعضای ولس جرگه چنین می گوید:
یا د سبا ورځ د پر نن د پړاو خلاصي بده کی بشپړ نشو، سبا ته بیا نور کسان د وځي هغه تاکنه کوي. که سبا ته هم 50 جمع یو نشو، بیا په ورستۍ ورځ باندې د درې پړاوونه ورسته بیا په دغه شتو کاندیدانو کې چې د هر چا رای لوړی وي د فیصدۍ په لحاظ، اوله دویم او دریم ورځ بیا هغه کسان خپلو کې انتخابات کوي، ټاکنه کوي، او بیا په ساده اکثریت باندې چې هر چا تر نورو لوړی رای وړي هغه به رئیس کیږي.
انتخابات ریاست ولسی جرگه یک روز پس از اعلام نتایج حوزه وکلای کابل برگزار میشه. در مجلس امروز 242 تن حضور داشتند و قرار است پس از ساعت 2 دور دوم انتخابات هم برگزار شود که بعدا جزئیات با شما و شنونده رادیو آزادی در میان گذاشته خواهد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
قرار بود امروز بر اساس جدول زمانی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پروسه ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور آغاز شود، اما این کمیسیون میگوید که این روند به دلیل مسائل امنیتی به تأخیر افتاده است. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشا این کمیسیون خواستار پاسخ بیدرنگ نهادهای امنیتی در مورد تامین امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان شده است، اما وزارت داخله افغانستان میگوید بحث‌ها در مورد تامین امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان ادامه دارد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر در این مورد:
در جدول زمان بندی شده کمیسیون مستقل انتخابات 26 ثور سال روان روز آغاز روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری قید شده است، اما اکنون این روند تا زمان نامعلومی به تأخیر افتاده است. حبیب رحمان ننگ رئیس دارالانشای این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت آمادگی ها برای آغاز این روند به گونه کامل گرفته شد، اما وی میگوید که به پاسخ نهادهای امنیتی در این باره که چشمار این مراکز را تامین امنیت خواهند کرد چشم براهند.
کمیسیون مستقل انتخابات برای انتخابات آینده در سراسر کشور 458 مرکز ثبت نام دارد. ما طرح تمامی این مراکز را کاملا بر بنیاد جدول زمانبندی با نهادهای امنیتی شریک ساخته ایم و منتظر هستیم تا این ارگان ها پس از بررسی هایشان برای ما پاسخ دهند. با امید داریم که هرچی زودتر با ما شریک ساخته شود.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در سراسر کشور 458 مرکز ثبت نام رای دهندگان را باز خواهند کرد. این کمیسیون میگوید که فهرست رای دهندگان انتخابات ولسی جرگه را اعتبار میدهند و از این رو روند ثبت نام تقویتی است. در روند ثبت نام تقویتی تنها افرادی که از کشورهای بیرونی بازگشتند، تازه به سن قانونی رای دهی رسیده باشند و یا از ثبت نام در انتخابات گذشته باز مانده باشند شامل می شوند. نهادهای ناظر انتخابات فهرست رای دهندگان انتخابات ولسی جرگه را ناقص و با خلاهای قانونی همراه می خوانند، اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید در آن اصلاحات پدید آورده است. اکنون نهادهای ناظر انتخابات می گویند افغانستان انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی و انتخابات ولسی جرگه در غزنی را همزمان برگزار می کند و بازگشایی 458 مرکز ثبت نام رای دهی برای ثبت نام رای دهندگان بسنده نیست. و گفته این نهادها این کار بار دیگر هم شامل بودن انتخابات را زیر پرسش خواهد برد. با این وصف وزارت دفاع به تماس‌های ما در این باره پاسخ نداد، اما وزارت داخله میگوید هنوز بحث‌ها روی طرح تامین امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان ادامه دارند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت:
طرح با ما شریک ساخته شده است. نهادهای امنیتی در این باره جدی کار میکنند و همین که نهایی شد جزئیات آن را با مردم افغانستان و شما شریک میسازیم.
با این همه یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید کمیسیون مستقل انتخابات باری دیگر با تأخیر روند ثبت نام رای دهندگان قانون انتخابات را زیر پا گذاشته است. به گفته او این کار نشان می‌دهد که اراده برای برگزاری انتخابات در زمان معینان از سوی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات وجود ندارد. به باور آقای رشید تأخیر در روند ثبت نام رای دهندگان حتی بر تقویم انتخابات ریاست جمهوری تاثیرگذار خواهد بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم آرزو قیاسی پیشکش می کند.
در افغانستان بانک میگوید که به خاطر ثبات ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی هفته سه بار اسعار خارجی را لیلام میکند. ایمل آشور معاون این بانک امروز بر رادیو آزادی گفت که تلاش دارند تا توسط لیلام اسعار خارجی نرخ پول افغانی را ثابت نگه دارند.
در حدود 6 ماه گذشته بیشتر از 30 میلیون دلار به بازار عرضه کردیم. این چیزی است که بانک مرکزی در حال حاضر انجام میده، ولی با پاسداشت تغییرات شاخصهای اقتصادی که در دو کشور همسایه ما ایران و پاکستان که نرخ مبادله پول دو کشورها هم افت بسیار جدی داشته، اینا میتونن تاثیرگذاری بر افغانستان داشته باشه.
کاهش ارزش پول افغانی و بی‌ثباتی آن در برابر اسعار خارجی روی وضعیت اقتصادی مردم تاثیر بدی گذاشته و همزمان با ماه رمضان نرخ مواد نیز در این کشور بلند رفته است. نرخ یک دلار در مدت کمی از 77 به بیش از 79 افغانی افزایش یافته است. 195 گلخانه تجارتی در ننگرهار از سوی وزارت زراعت و مالداری به بهره برداری سپرده شد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که این گلخانه ها از طریق پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی در شمار از ولسوالی های ننگرهار ساخته شده است.
تقریبا 100 بابزی سبزخانه هایی که به بهره برداری سپرده شده تا کنون است. از 195 بابزی از 100 بابش از هر کدام 200 کیلوگرم بادرنگ هم حاصل برداری شده.
وی گفت که در 95 باب گلخانه دیگر نیز بادرنگ و بادنجان رومی کشت شده است که در آینده نزدیک حاصلات آن نیز به بازار عرضه می گردد. دهقین می توانند در یک سال از هر یک از این گلخانه ها 23 الی 25 مرتبه حاصل به دست بیاورند که به صورت مجموعی از هر گلخانه 4600 کیلوگرم بادرنگ به دست خواهد آمد و با آن وضعیت اقتصادیشان نیز بهتر خواهد شد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 79 افغانی و 15 پول، 1 یورو 88 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 30 پول و 1000 روپی پاکستانی 545 افغانی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید مطمئن است که تهران به زودی خواهان مذاکرات با واشنگتن خواهد شد. دونالد ترامپ این گزارش رسانه ها را رد کرد که در آن گفته شده درباره پالیسی های وی در قبال ایران در قصر سفید اختلاف نظر وجود دارد. این در حال است که وزیر خارجه ایران میگوید تهران با وجود بیرون شدن واشنگتن از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی بیشترین خیشتنداری را از خود نشان داده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر روز چهارشنبه در یک توییت گفت مطمئن است که ایران به زودی خواهان گفتگو خواهد شد. ترامپ در این باره جزئیات نداده است. پیش از این رئیس جمهور دونالد ترامپ پنجشنبه هفته گذشته رویارویی نظامی با ایران را رد نکرده بود، اما گفته بود می خواهد ایرانی ها همراهش تماس بگیرند. رهبران ایران در پاسخ هر نوع گفتگو با واشنگتن را رد کردند. تنش ها میان واشنگتن و تهران از ماه می سال 2008 میلادی به این طرف، زمانی که ترامپ ایالات متحده را از موافقت نامه هسته ای ایران بیرون کرد، بالا گرفته است. ایران این موافقت نامه را در سال 2015 میلادی با 6 قدرت جهان امضا کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در آن زمان گفته بود شرایط این موافقت نامه به اندازه کافی سخت نیست تا ایران را از ساختن اسلحه هسته ای باز دارد و همچنان در آن با برنامه راکتی ایران و یا حمایتش از شورشیان مسلح در منطقه پرداخته نشده است. ایران حمایت این کشور از فعالیت شورشیان را رد کرده و گفته است برنامه هسته‌ایش کاملا برای مقاصد غیر نظامی است. از سوی دیگر جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید تهران با وجود بیرون شدن واشنگتن از موافقتنامه هسته‌ای بیشترین خیشتنداری نشان داده است. ظریف امروز پنجشنبه در جریان بازدید از توکیو واشنگتن را به آنچه تشدید بخشیدن غیر قابل قبول بحران خوانده متهم کرد. دونالد ترامپ دستور داده است تا قدرت نظامی ایالات متحده در شرق میانه و خلیج فارس تقویت شود. هدف آن مقابله با تهدیدات احتمالی ایران خوانده می شود. در این حال وزارت خارجه آمریکا دستور داده است تا کارمندان غیر ضروری سفارت آمریکا در عراق از این کشور بیرون شوند. در همین حال رئیس جمهور ایالات متحده این گزارش رسانه ها را رد کرد که در آن گفته شده در باره پالیسی های وی در قبال ایران در قصر سفید اختلاف نظر وجود دارد. دونالد ترامپ در توییتر نوشته است نظریه های مختلف ابراز شده و تصمیم قطعی و نهایی را خودش اتخاذ می کند. ترامپ در ادامه نوشته این یک روال بسیار ساده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مؤسسه حمایت از اطفال یا سیف د چلدرن در افغانستان میگوید در 2 سال گذشته از هر 10 کودک 8 تن آنها به شکل قربانی مواد انفجاری و جنگ در این کشور شدند. این در حالی است که حکومت افغانستان میگوید عامل بیشترین تلفات کودکان در افغانستان گروه طالبانند، اما طالبان تا هنوز در این مورد عکس العمل نشان ندادند. جزئیات بیشتر را نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
بر اساس یک تحقیق تازه مؤسسه جهانی حمایت از اطفال در افغانستان کودکان نسبت به بزرگسالان بیشتر در معرض جنگ، انفجار و انتحار قرار دارند. در این تحقیق آمده که در 2 سال گذشته از میان هر 10 کودک 8 آن قربانی خشونت‌های مسلحان از جمله عملیات‌های نظامی، انفجار و انتحار شدند. همچنان تحقیق مؤسسه حمایت از اطفال نشان می‌دهد که سال‌های 2016 و 2017 مرگبارترین سال برای کودکان افغان بوده است. به گفته مسئولان در این مؤسسه در سال 2017 بیش از 3100 کودک کشته و زخمی شدند و همچنان این آمار در سال 2018 نزدیک به 1000 تن بوده است. مؤسسه جهانی حمایت از اطفال در صدمین سال تأسیسش کمپانی را به هدف توقف جنگ علیه کودکان راه اندازی کرده است. مریم عطایی سخنگوی این مؤسسه در افغانستان میگوید این کمپاین 4 هدف عمده را تعقیب میکند.
یک تطبیق پالیسی ها در رابطه با محافظت کودکان در جریان جنگ است. 2 آگاهی کودکان از حقوقشان و همچنان در بین خانواده. 3 که تطبیق اعلامی مسئولیت مکاتب که حکومت افغانستان در سال 2016 ایره بنزار است. ما میخواییم که تطبیق شود که مکاتب نباید به اهداف نظامی و انتخابات استفاده شود که خود از این کودکان در مرز خطر مرگ میر قرار میتن. همچنان 4 که ما به خاطر تطبیق قانون حمایت از کودکان که خوشبختانه در فقط 1 ماه پیش تصویب شد که او چطور شکل اجرایی خواهد گرفت.
افغانستان کشور است که از حدود 14 جنگ در آن ادامه دارد و همه سال از غیر نظامیان قربانی میگیرد. کودکان بخش بزرگ از این قربانیان را تشکیل می‌دهد. بر اساس گزارش‌های نهادهای جهانی از جمله سازمان ملل متحد، مخالفان مصالح دولت عامل بیشترین قربانیان در جریان جنگند. مؤسسه حمایت از اطفال از حکومت افغانستان می‌خواهد تا در جریان جنگ از کودکان محافظت کند. این مؤسسه از نهادهای موظف جهانی می‌خواهد تا عاملین خشونت با اطفال در افغانستان را در این باره پاسخگو بسازند. اما وزارت داخلی افغانستان طالبان را عامل بیشترین تلفات کودکان در این کشور می‌خواند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت:
عامل قربانیان اطفال خصوصا مواردی که او ناشی از ابزار جنگ است، طالبای تروریست است. شما دیدین در پکتیا، در خوست، در کنر و در چند ولایت دیگه افغانستان در اواخر پیهم در اوج انفجارات شد و در اوج قربانیای تر این رویدادهای تروریستی اطفال بود.
خواستیم درباره گزارش تازه و ادعای وزارت داخله نظر گروه طالبان را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. این گروه پیش از این گفته که در جریان جنگ تلاش میکنند تا به افراد ملکی به خصوص کودکان آسیب نرسد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله همچنان میگوید که شبکه‌های تروریستی به خصوص طالبان در برخی موارد شماره از غیر نظامیان به خصوص اطفال را در مکان‌های مقدس آموزش‌های انتحاری و تروریستی می‌دهند، چیزی که طالبان همواره آن را رد کردند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از باشندگان شهر شبرقان از بی‌نظمی و بی‌قانونی در این شهر شکایت دارند. آنها از مقامات محلی ولایت جوزجان خواستند تا امنیت مردم را تأمین کرده و آنها را از مشکلات بی‌نظمی و بی‌قانونی در این شهر نجات دهند. این در حالی است که مقامات امنیتی این ولایت می‌گویند تدابیر لازم را برای تأمین امنیت مردم اتخاذ خواهند کرد. جزئیات بیشتر را عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان گزارش می‌دهد.
شهر شبرقان مرکزی ولایت جوزجان در این اواخر به یک شهر بی نظم و بی قانون مبدل شده است. از تادبازی و قمار گرفته تا فیرهای شادیانه، لتکوب پلیس ترافیک از سوی یکی در راننده های زورمند، گشتگزار گروه های از جوانان تا نیمه های شب روی سرک، حمل سلاح های غیرقانونی از سوی افراد و اشخاص بی مسئول، سرقت های مسلحانه و بیروبار دست فروشان از چالش های عمده است که شماری از باشندگان شهر شبرقان آن را با رادیو آزادی شریک ساختند. کاکا عبدالله یک تن از باشندگان شهر شبرقان که پیشه آزاد دارد میگوید که بی‌نظمی ها و بی‌قانونی در شهر شبرقان به گونه کم سابقه افزایش یافته است. وی گفت تعداد زیادی از زورمندان در این شهر هستند که نظم شهر را برهم میزنند و زندگی عادی مردم را با چالش های جدی مواجه میسازند.
یک خواهش ما بلکه مردم جوزجان داره که در ولایت جوزجان دلسوزانه، مهربانانه، یک دل بسوزانه، صادقانه، یک روز عدرم شهر یک دیگر امنیت شهر گرفته، یک شکر خود داخل شهر بزنه که دمی شهر چی وضعیت شهری چی با کدام منوال روان است. حداقل یک بار ببینه که در یک موتورسیکل 4 نفر سوار، یک صدای دلخراشی که اذیت کننده، کاملا مردم از این رنج میبره و جلو از این گرفته نمیشه. خواهش مردم اینه است که نظم شهر بر هم خورده و از این حالت مردم نهایت رنج میبره. بار این گپا پیشنهاد شده و کس مجرایی نداده.
عبدالحمید کارگر یک تن دیگر از باشندگان شبرقان که با کاکا عبدالله هم فکر است میگوید باید جلوی چنین مردم آزاری ها در شهر شبرقان گرفته شود.
همچنان در مراسم عروسی ها یک نوا پتاقه است که یک دقیق پیشینگ زده میشه، تقریبا 12-13 فایر میشه و صدای بسیار دلخراش داره. مردم از این حراسان ورخطا میشه که اهل کدام جنگ شد یا چی شد، یعنی مردم بسیار ورخطا است. همچنان از این فروشنده های محترم و کسایی که تجارای کلان که از پاکستان وارد میکنن و باید وطن و دل بسوزان، یک چیزی که به مفاد مردم باشه را وارد بکنن، نه که پتاقه و پیشینگ و چیزا را وارد بکنن، هم باعث ضربه اقتصادی هم یک خدا نخواسته کدام حادثه بعد از این لحاظ رخ نده.
در همین حال عبدالواحد وجدان قماندان امنی جدید جوزجان میگوید که در گذشته یک عده زورمندان مانعی عملی شدن برنامه های مسئولین شده اند، اما بعد از این به کسی اجازه داده نخواهد شد که مانعی را روی برنامه های جدید پلیس ایجاد کنند. آقای وجدان به رادیو آزادی گفت تغییر و آوردن نظم در شهر یکی از تعهدات اوست که ظاهرا این کار بعد از عملی شدن قانون در ولسوالی ها و سپس در شهر شبرقان است که در اولویت کاری قماندان امنی جدید جوزجان قرار دارد. قماندان امنی جدید جوزجان در مورد برنامه‌های کاریش گفت
پروگرام داریم در داخل شهر چرا تمام میتونیم که مردم با امن و امان نگه خود پیش برد. ما پروگرام های خود تطبیق کرده داشتیم، ما سبون یک جلسه داریم به خاطر تدابیر امنیت داخل شهر، مردم شهر از امنی نامنی و از امنی مردماری ها.
قماندان امنی جدید جوزجان میگوید که او با مردم جوزجان چی شب باشد و چی در روز برای آوردن نظم در سطح ولایت جوزجان همکار بوده و آماده هر گونه خدمت است. شهر شبرقان زمانی نظم داشت، قانون حاکم بود و بی‌نظمی دیده نمی‌شد. اما شماری از فعالان مدنی نیز از بی‌نظمی‌های شهری در این شهر انتقاد می‌کنند و می‌گویند که در این روزها شهر شبرقان نظم ندارد و بیشتر مردم و ویژه زورمندان قوانین شهری را زیر پا می‌کنند. مسئولان دلیل افزایش این بی‌نظمی‌ها را در شهر شبرقان ورود افراد بیجا شده از ولایات ناامن همجوار به این شهر دانسته می‌گویند. میگویند که در این اواخر گسترش جنگ و ناامنی ها در ولسوالی های مربوط به خود جوزجان و ولایات سرپل و فاریاب سبب شده است تا تعدادی از مردم مجبورند خانه هایشان را ترک نموده به شهر شبرغان جابجا شوند. با گفته آنها از همین رو شهر شبرغان که یک شهر کوچک است ظرفیت زندگی در حدود 130 هزار تن را داشت، حالا بیش از 200 هزار تن را در خود جا داده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم زرغون منگل.
دو عضو ولسی جرگه برای ریاست این جرگه به پیش رفتند. کمال ناصر اصولی با اخذ 69 رای و رحمان رحمانی با به دست آوردن 75 رای به دور دوم رفتند. قرار بود امروز روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری آغاز شود، ولی یک منبع معتبر در کمیسیون مستقل انتخابات گفت که این روند به تأخیر افتاده است. مؤسسه حمایت از اطفال یا Save the Children در افغانستان می گوید در دو سال گذشته شمار اطفال قربانی در جنگ ها افزایش یافته است. والی غزنی می گوید تا زمانی که طالبان آتش بس نکنند، عملیات شبانه و حملات هوایی در این ولایت ادامه می یابد. طالبان ماسلح شهرهای قندهار و اوروزگان را در منطقه شاولی کوت مسدود کردند. وزیر خارجه ایران میگوید با وجود خروج امریکا از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی، تهران هنوز هم از خیشتنداری کار گرفته و تعهداتش با این توافقنامه پا بر جاست. رئیس جمهور امریکا میگوید مطمئن است که ایران به زودی خواهان گفتگو با واشنگتن می شود. آقای ترامپ همچنان گزارش های را رد کرد که گویا در مورد پالیسی هایش در داخل اداره او مخالفت های وجود دارد. و نمایندگان حکومت ونزوئلا و اپوزیسیون آن کشور برای گفتگو جهت حل معضله جاری در این کشور به نروژ سفر کردند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم زرغون منگل شنیدید. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن که آن را با هم می شنویم.
رهبران زن.
دوست عزیز سلام و خسته نباشین. عفیفه ساکب استم در برنامه یک ساعته رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه طبق معمول باز هم یک خانم فعال، خانم نیما صورتگر، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه کابل، صاحب امتیاز ماهنامه نون و اولین ایجاد کننده کلاب فتنس بر زنان در افغانستان را در استودیوی رادیو آزادی با خود داریم. خیلی خوش آمدین خانم صورتگر.
سلام به شما و به همه شنونده های رادیوی آزادی.
تشکر. خب خانم صورتگر، می خواهیم در مورد کارهایتان در شروع از شما بشنویم که چگونه این مصروفیت ها را تنظیم می کنین؟
خب ماستری در تعلیم و تربیت دارم و قسمی گفتین ماهنامه به نام نون و ترنه یک کلاب فتنس و همچنان کلاس یوگا را عهده دارستم. در مجموع کارهای پسین ما زیادتر کارهای اکادمیک و نشریه هست، ضمن از او کارهای ورزشی خود هم تا حال ادامه دادیم و تنظیم میکنم.
میخوایم این سوال از شما بپرسیم که شما من عیس استاد در پوهنتون تعلیم و تربیت آموزش میدین، به نظر شما حضور یک زن در محیط اکادمیک و به حیث استاد آموزگار چقدر میتونه در جامعه مؤثر باشه؟
واقعا حضور زنان در هر جامعه که باشه در هر سطح قابل بحث است، محسوس است، مهم است و در افغانستان بیشتر محسوس است. کشور سنتی هستیم و کشور هستیم که نیاز است برای معلم زن، نیاز است برای استاد یا ورزشکار یا هر مسلک را که برادرها در عهده دارن میتونه در پولی از زنان هم داشته باشن.
بله، شما در گذشته ها هم با کارهای در رابطه با آموزش مصروف بودین، خصوصا در زمان حکومت طالبان، یا ای که در این اواخر چطور؟
بله، در پلیزی که استاد بودیم متاسفانه مشکلات زیاد را مواجه بودیم، چالش های زیاد را مثل دیگر زنایی که در افغانستان زندگی میکنن. خوشحال به این هستم که تونستیم از این چالش ها یا مشکلات عبور کنم و در پلیزی راه را به دیگر خانما به نحو باز کنم. در مسابقات المپیای یونان افتخار عبور بیرق کشور خود داشتم. مدت 4 سال عضویت کمیته زن اسپورت آسیا را داشتم که البته انتصابی نبوده، انتخابی بود در نظر به کارکردهایی که خودم داشتیم در راستای ایجاد کلب ها و یا بسیج ساختن خانم ها و دخترها در ورزش. بیشتر بر طور اشاره کردم که تمام دوره ها را در افغانستان بودیم. بله. دوره های سیاه و تاریک کنار مردم مصیبت زده خود ماندیم و فعالیت های تعلیمی و تربیتی و ورزشی را در دوره ها با زیادتر اطفال و خانم ها یا دخترای جوان به شکل مخفی و سیکریت داشتیم. مثلا یک کورس مخفی داشتم در خانه. در اون وقت همیشه به این سوال مواجه می شدم، مثلا که شما پرسیدین که این فعالیت ها مشکل زا بود برای ما، اما همه پرسان میکرد که مثلا دقیقدر درد سر خودم اندازی یا همی ایجاب میکنه که تو یک کورس مخفی یا بس لاست سیکریت کورس در سخانه داشته باشی، خطرناک نیست؟ جواب ما مو وقتم برای خود ما می بود در اول و برای کسی که سوال هم میکرد، میفتم برای ما خطرناکتر از همه او است که ما دست زیر بغل بشینم و تماشا کنم آن چیز را که ما کردم میتانم و نکنم، ای برای ما زیاد خطرناک واقع میشه از اینکه من محافظه کاری کنم یا در یک کنج بشینم. به این منوال من همیشه کوشکه این فعالیت های خود بنامه،
یعنی امون مسئولیت پذیری تانه درک کردین و خواستین که در هر زمان باشه کردیم. با مشکلات که وجود داره باید که خدمت را انجام بدین. خیلی خوب، از چی وقت به این طرف میشه بپرسیم که شما به نویسندگی و شاعری گپا هم دسترسی دارین؟
من شاعر نیستم، شعر خواندن دوست دارم. نویسندگی کار و هنر یک استاد است، باید بنویسه و نوشتن خودش یک سخن بسیار بجا و مطلوب است که من او را زیاد دوست دارم. نوشتن جهیدن از صف مردگان است، وقتی که یعنی فرق زنده و مرده در نوشتن است. مینویسم، کوتاه مینویسم، دراز مینویسم، بنابر ضرورت مینویسم، مقاله مینویسم. همی شوق نویسندگی بسیار خرد بودیم که از داشتن یک کتابچه خاطراتی که در او بعض گپای جالب خودم باید نشته میکردم، حادثاتی که میداد باید خوش داشتم، یا کتاب را که میخواندم باید دو درج میکردم، از اونجا فکر میکنم آغاز شده.
بیشتر روی کدام مسائل میپردازین در نوشتهایتان؟
خوشبختانه در این اواخر در کارهای فرهنگی زیادتر مصروف هستم که یکی از دستاوردهای او نشریه دانشجویی نون است که یک نشریه بسیار متفاوت است و دانشجویی و دانشگاهی میتونیم برش بگوییم غیر و وابسته است و فراخوان است برای روشنگری. خود خط فکری نون یا نشریه نون ترویج تفکر خرد بنیاد است و فکر انتقادی است که علی تندروی و افراطیت مبارزه میکنه و بسیار معلقه دارم که در این راستا کار کنم و خود من هم بنویسم و نوشته های دیگر را هم در این نشریه داشته باشم.
یعنی چقدر تونسته در زندگی زنان در افغانستان تأثیر گذار باشه این مضامینی که روش پرداخته میشه؟
واقعا در مجموع ما زیادتر تمرکز ما خلاصه نمیشه برای کارهای زنان، فراتر از اوست برای زنها هم در اواخر. مثلا من اتاق فکر دارم و زیاد خوش دارم که یک کارهایی که بتونم در او زنان را بسیج کنم و گفتمان را در دانشگاه ها برای بندازیم که بتونه زنان گپ های خود بگوین، با هم معرفی شون، ناگفته های خود بگوین، سخنوران زن در او دعوت کنم و از این طریق اتاق فکر بتونم زنان را با هم منسجم کنم. در کل این نشریه میکوشه که بر دانشجوها و صدای پنتون تفهیم کنه که دانشگاه جای تبلیغ ایدئولوژی نیست، جای افراطیت نیست، بلکه جای دانش است، خرد است و آموزش هاست که در مجموع برای مسئولین یا نوجوانان مرد و زن میتونه مؤثر واقع بشه.
خب خانم صورتگر، شما قبلا از نوشته ها و گپا یاد کردین و از مضامینی که روش پرداخته میشه و تاثیرگذاری و در زندگی زنان و در مجموع به هم افراد جامعه افغانستان. در جامعه افغانستان بسیاری از زنان و دختران که دست قلم دارن، بعضی چیزای می نویسن، شعر می نویسن، داستان، ناول، از گپا، یک دیدگاهی وجود داره در مقابلشان، میشه گفت که تا اندازه عام است. وقتی که دختر خانه هستن میگن که حتما عاشق است که شعر می نویسه، و اگر عروسی بکنه بعضی از مضامین را که بخواید که از مشکلات زنان افغانی از احساس خودش بنویسه، بازم یک دید وجود داره که مرد قضاوت قرار میگیره. شما در این مورد چی میگین؟
باز هم باید مبارزه کرد، مبارزه با جهالت، مبارزه با نابخردی، مبارزه با افراطیت، مبارزه با اصطلاح ندانستن کرد که امی کارهایی که ما در راستای فرهنگی یا در حوزه اکادمیک و فرهنگی انجام میتیم کلا برای نمی آگاهی و بیداری هست. خوشبختی است که مردم ما میشه آماده ازی بودن که بیاموزن و تغییر کنن. متاسفانه می روند که اینا را بیاموزانه کن بوده که طبعا جنگ ها در این تاثیر داشته، شرایط بد که در سالهای اخیر ما شما میگذرانیم همه این تاثیر داشته و مردم دور مانده و بعضی گپایی را که به نام فرهنگ اونا اسم میکنن که یعنی مردانگی است یا غیرت است یا گفتن بالای یک زن، وظیفه یک مرد است که بالای زن گپ بزنه، در حالی که برعکس است. اگر از دید دینی ببینیم، اگر از دید روشن فکری ببینیم، اگر از دید انسانی ببینیم، مداران مودهن با انسان ها و با زن ها، خودش مردانگی است، خودش فرهنگ است. اگر اونا بفهمن، اکثریت کسایی که با می اذیت آزار مواجه هستند بفهمن، فکر میکنم که ایره ما میتونیم این قدم خوب را برداشتیم و بتونستیم و را آگاهی بتیم و جلوش را بگیریم.
خب امی طرز روش یا امی ذهنیت که وجود داره در جامعه تای اسلامی شاید وقت زمان در کار است. تا وقت چقدر میتونه که خانما و دخترانی که در بخش ادبیات و نویسندگی میخواین که خودشان را تثبیت بکنن و اثر داشته باشن، چیزای بنویسن، این ذهنیت چقدر میتونه اینا را خود سانسور بسازه و در پیش رفتشان صد واقعی شود؟
واقعا متاسفانه ما دست داشتیم داستان های مثل از زندگی خانما، مثل نادیه انجمن قربانی مثلا میشه و دخترانی وجود داره میاله که توانایی شعر سرایدن ندارن، نوشتن ندارن، حسش دارن. خوی یک استعداد است یا برش بگویم که هر کس حق داره چیزی را که در خود توانایی را میبینه، مخصوصا برای آگاهی، برای فرهنگ کار کنه، برای ادبیات کار کنه. ادبیات دنیای بسیار وسیع است و حضور زنها در او بسیار زیاد مطرح و مهم است. طبعا خود سانسوری ها وجود داشته و یا قربانی ها وجود داشته، اما فکر میکنم در اواخر جوانان ما بیشتر مطالعه میکنن، بیشتر این مسائل نمیتونه سد شوه و اونا دمیرا امکانات یا کارهای صورت گرفته تا که اینا میتونن در مورد قدم بگذارن و پیش برن. یعنی که نشر نون یکی از اونها است.
بله بله. یعنی بازم کوشش و تلاش و مبارزه میتونه که یک راه موفقیت باشه. خب خانم صورتگر، شما بیشتر از کلاب ورزشی فتنس گفتین که شما اولین بنیانگذار همچو کلاب بودین. در این مورد میشه از شما بشنویم که چی گونه ورزش را بر خانم‌ها تمرین میتین در اونجا؟
ما از جمله زنای افغان هستم که مهاجر نشدیم، در افغانستان بودیم، دوره‌های تاریکه. درد یک دختر میفهمم، درد یک زن میفهمم. ورزش دوست داشتیم. کلانترین دستاورد ما از ورزشی است که ما آزادی را حس کردیم. وقتی که ما در میدان ورزش داخل میشم و ما بسیار خوب میفهمم که چقدر انسان ضرورت داره به ورزش و مخصوصا دختران و زنان ما که حتی شرایط بیرون برایشان که قدم زدن یکی از معمولی ترین مبارزه علیه استرس و مرض و افسردگی و مرض و درد است. امیره هم یک خانم یک دختر نمیتونه که از دروازه خانه خود بیرون شود تا محل کار خود یا جایی که مثلا بازار است به پیاده بره، برزی که او یه بسی که استرس از او کم شود و زیاد شده میره و دلیلش شما میفهمین که باز هم جهالت هایی هست یا اذیت و آزاری است که متوجهش از سبب میشه. و من آگاهانه کار را که میکنم آگاهانه میکنم، کار پروژه‌ای اصلا نکردیم، بزنسی نکردیم. وقتی که من حس کردم که 5 سال دختری که 12 ساله بود و 17 ساله شد، دختری که 17 ساله بود 22 ساله شد و 10 ساله همه قسم، یعنی بهترین سالهای خودم، این دخترها و بچه‌هایی که به هر صورت بچه‌ها میتونستن بیرون برن، دخترها نمیتونست. و اینجا مادرایی که در آپارتمان ها زندگی میکرد، اگر در اولی بودن شرایط قسمی بود که اینا اصلا حرکت از یا گرفته شده بود، همه چیز گرفته شده بود، حتی حرکت که اینا باید حتما یک کسی امرشان باشه یا بیرون برن. بنابرزی برای ما اولین حرکت را که بعد از آمدن حکومت مقت بود روی کار شدنش، لازم دانستم که یک ساحه بیسمنت یا زیرزمینی را تخصیص بتون برای می که معمولا کسایی که اونجا می اومد، مثلا ژورنالیست بود، دختر خانه بود، دختر مسئله طب بود، 5 سال اونا دور مانده بودن از همه چیز و به گونه اونا درد میکشیدن یا مریض بودن یا وزن گرفته بودن. و من اونجا فتنس شروع کردم. وقتی که مراجعه کردم به فدراسیون زیبایی اندام که مردها یک کلاب های زیبایی اندام داشت، اما به نام فتنس چیزی وجود نداشت و امی مرا واداشت که تا یک کلاب رسما افتتاح کنم در اون سالها که تقریبا 18 سال قبل میشه و کلاب بانوان به حساب فتنس بر اولین بار در سال 1382 ایجاد کردم در کابل، که خوشبختانه حال کسایی که در اون کلاب می آمدن یا از دوستای ما هستن، کلاب های زیاد را دارن در کابل.
بله خانم صورتگر، شما گفتین که در اون زمان وقت کلاب را ایجاد کردین همچون کلاب وجود نداشت بر خانم ها. چقدر تهدید می شدین؟ چقدر مشکلات امنیتی وجود داشت؟ ذهنیت ها چطور بود؟ مردم می پذیرفتن؟ نمی پذیرفتن؟ و خود خانم ها علاقه مندیشون چگونه بود؟ آیا می آمدن اونجا علاقه می گرفتن ورزش بکنن و باشه؟
یک عادت ما در مجموع است وقتی که همت سوالات میشه من متوجه میشم که من چرا خوش ندارم و میشه راجع به کارهای منفی یا مثلا مشکلات زیاد گپ بزنم.
خب فکر میکنم که خب برام سوالات است
پشت سر سیل نکو
بیشتر با مشکلات مواجه
واقعا زیاد ژورنالیست ها و دروازه میزدن و میگفتن ما میخوایم یک مصاحبه داشته باشیم. ما برشان میفتم ما کارو به خاطر مصاحبه نکردیم، ما رو وانین یک 20 نفر زن هستیم و اینجا ما میخوایم یک تغییر در زندگی میزنه که اکثرا مریض است، مشکل دارن یا دخترای هستن که افسرده هستن داشته باشیم، چون که هر روز به روز میدیدم تغییرات در کرکتر از یا در روش از یا در صحت از یا بالاخره امی ژورنالیستا که من مصاحبه ها رام دارم امروی خود در یکی از مجلات هست میرم روی دکاندارا مصاحبه میکنم. خب برادرایی که روشن هستن روشن فکر هستن اونا نظرات مثبت خودم میتن که بسیار خوب است ما لازم میبینم، مگرم فیصدی بیشتر در وقت ایره کاملا تقبیه میکردن و میگفتن حتی یکی از ملاهایمو کوچه گفته بود من اگر دستم برسه به کلاپ ها بم میمانم غافل از اینکه داخل از این کلاپ چی میگذره. باز بر ما این گپا میرسید اما چیز صد نشد که ما مثلا این را بسته کنیم، این گپا باعث از این شوه که ما پیش نریم.
چی دیداد از خانم ها را داشتین شما؟
در اوایل در حدود 20 نفر داشتیم بیکار در خانه بودن، چی که تمام کسایی که فعالیت اجتماعی داشتن اونجا بودن.
او خانم هایی که در قرا و قصبات هستن مثلا در ساعات دوردست هستن دسترسی شاید به همچو فرصت هایی نداشته باشن، از او خانم ها هم شما داشتین در کلاب و مثلا در کابل زندگی میکردن از این فرصت استفاده میکردن و چقدر بروان این خانم ها تانسته بود یک تاثیر مثبت بگذاره و بعض از بیماری هایشان حتی تداوی بکنه؟
در اون وقت خانم نمیتونم بگم که خانم هایی که از قرا و قصبات یا کاملا خانم های خانه بود باشن و فعلا که دارم شکر خانم هایی هستن که در خانه هستن مثلا دستشان گردنشان یا زانویشان مشکل داره میان. در اون وقت یک گپ جالب برام بود که یک خانم کار میکرد و او را باید زیر قولش میرفتن او را میگرفتن و میبردن بالای کارش و کارش که خلاص میشد پس میآوردن که امو خانمم باید شد کلاپ ایجاد کنم. اونا بعد از یک ماه یا یک و نیم ماه از گذشت میتمنات برام زنگ میزنن و برام میگن که میفهمین استاد مال کجا هستم، من به مندهی آمده ایم و سودای امی مسلک خیاطی یا چی که داشت خودم میگیرم بعد از چندین سال و یک خبر خوش بر ما بود. دختر دیگی را میبینم که کاملا روز اول آمد بود افسرده بود با کسی گپ نمیزد منزوی بود و در روزایی که مثلا دو ماه از او تیر شده و طرفش میبینم که چقدر شاد با هم صحبت میکنه میخنده و ورزش میکنه
کلش بر ما
بله و میخسم فیزیکلی در وجودشان من تغییرات میدیدم و مرا تشویق کرد که باز رسما فتنس کلاب ایجاد کنم و افتتاح کنم.
تمرینات کجا داده میشه؟ از تمرینات ورزشی یوگاست گفته؟
خب ما دو بخش داریم فعلا. یک بخش ما فتنس است. فتنس شامل حرکات مختلف است که با ماشین است، بدون ماشین است، با توپ است، با بانز است، در مجموع آزاد است، حرکات آزاد و کشیشی است. اما هفته دو روز ما یوگا را هم همراه می خانم ما کار میکنیم. البته از شکل ابتداییش با هر کس گرچه متفاوت است نظر به سن و سال، خب تواناییشان یوگا هم هست که کاملا جدا از فتنس است و برای آرامش، برای تعادل ذهن و جسم ضرورت میدانم. تمرکز به خاطر تمرکز فکری چیزی است که من فکر میکنم اگر بتون آدم هر روز کار کنه خوب است، اگر هفته دو روز هم کار کنه بد نیست.
شما را کیها حمایت میکردن در اعضای فامیل و در جامعه در پیشبرد فعالیت ها؟
مردمای خوشبین، مردمای فهمیده و من مدیون کسایی هستم که مرد متعالت میگفتن کار که تو میکنی کار نیکوست و میتونی پیش بری و اینمی نوع تشویق بود در مجموع و می اعتماد به نفس خودم زیادتر و علاقه خودم.
خب در هر حالش گاهی وقت نترسیدین، گاهی وقت خسته نشدین از اوضاع امنیتی، از مشکلات فشار میاره و بعد وقت هجوم میاره در زندگی سر آدم؟
کسانی که در افغانستان بودن و تیر کردن دوری را که بسیار یاد کردنش خوشایند نیست، فکر میکنین از او که در چیز ترسناکتر یا خطرناکتر وجود داشت برای یک زن که کوته قلفی بود و 5 سال در خانه خود و هیچ چیزی وجود نداشت، به این مسابه تکنولوژی هم نبود که اونا مصروف یعنی با ندرت کتاب یافت میکردیم که بخونیم. بازم تکرارن میگویم یعنی بر من خسته کنترین یا خطرناکترین چیز او بود که من کار را کده میتونم نکنم. از این خاطر حس ترس وجود نداره.
خب ما خوش میشیم که خانم ها انقدر مستحکم و با اراده قوی و با جرات میباشن. خب خانم صورتگر شما حتما عروسی کردین، اجازه است بعضی از سوال های شخصی هم داشته
بله
باشی؟
من یک تفلک های دوگانگی دارم، به سبب یک دختره که بچه و یک بچه که کلانم دارم که تحصیل میکنن در کانادا.
شما منعیس یک مادر، یک خانم، یک استاد در کدام زیادتر خود موفق احساس میکنین؟
آه در کلش موفقیت یک بخش تاثیر داره به بخش دیگر. من فکر میکنم در مجموع خانمای فعال از اطور من ندیدیم یا نشنیدیم که یک خانم در اجتماع فعال باشه و در خانه او نتانه مثلا منعیس یک خانم خانه یا منعیس یک مادر خوب عمل داشته باشه یا کار که طبعا تاثیر مستقیم بالای اولین تاثیری که یک زن فعال و روشن سر اجتماع داره طبعا نور از او اول به خانه‌ایش میتابه، به اولادش میتابه، به کسایی که شما مشناسین یا خودتون اسم میکنین. فکر میکنم با ما هم عقیده هستین.
خوب است، ما خوش میشیم. بسیار خوب است. خب خانم صورتگر، قرار معلوم دی اواخر در افغانستان قتل های ناموسی که نوعی از ترور شخصیت هم میشه به او گفت فیصدیش بیشتر شده. و شما منعیس یک خانم فعال در جامعه چی فکر میکنین؟ چرا چون این حوادث یکی پی دیگر قربانی میگیره از زنان ما؟
بله، اولتر از همه برای مینا منگل روح شاد میخوام، برای فامیلشان تسلیت و برای مردم انسان دوست خود هم تسلیت میخوام. این واضح است که چنین قتل ها اول برمیگرده واقعا به این که وضع امنیتی خوب نیست و حکومت در اینجا در این مورد به خاطر از اینا قابل انتقاد هستند که میبینیم ما شما که کسانی که تکلیف روانی دارن، یک انسان نرمال نیستن، او امر سلام میگیره. ما میاله در اطراف خود ما بسیار کسا را میشناسم، کسایی که تسلط به اعصاب خود نداره امر صلاح بر از او داده نشه، امر صلاح به یک انسان نرمال و بجا داده شه و حتی صلاحای پیش کسایی است که اصلا هیچ بدون امر است چی رقم مثلا نمیتونم این مسئله رو جلوگیری کنم. و از طرف دیگه زیاتر برمیگرده به این می فرهنگ مردسالاری، فرهنگ زورگویی، فرهنگ که از جهالت نشأت کرده و مالکیت دانستن زن به خود. این همیشه از مو سالها به این طرف به فکر ازی هستن که زن مال است و احساساتش در نظر گرفته نمیشه، حق و حقوقش که چقدر او خوش است یا نیست دیگه. ای من فکر میکنم زیادتر مربوط به این تو مسائل فرهنگی و عدم آگاهی انسان ها از حقوق انسان ها میشه.
خب خانم صورتگر، بیشترین شکار در اواخر کار کردن زنان در رسانه ها است، به خاطر که در میان برخی از خانواده و مردم چنین ذهنیت وجود داره که زن یا دختری که در رسانه کار میکنه گویا ضعف اخلاق داره. آیا این گونه نوع ذهنیت لطمه برای حقوق زن نیست، در حالی که دموکراسی امروزی بیشتر سر حقوق زنان تاکید داره؟
من ایفهم خانم یک دختری که بیرون از خانه در اجتماع کار میکنه، چی رسانه است، چی پانتون است، چی ماموریت است، چطور انسان ها به خود اجازه میتن که زود مسئله اخلاق مطرح کنن بدون از اینکه از حرکت از او به کس اذیت رسانده باشه، آزار رسانده باشه یا نمیدونم. به هر حال اگر ما یک حکومت داشته باشیم که تعریف هر چیز وجود داشته باشه و حد و حدود هر کس واقعا باشه و از حق حقوق هر شهروند، چی مرد چی زن چی گروه رسانه‌ای دفاع شود، من فکر میکنم که جلبی اتر گپا گرفته میشه.
بله، فکر کنم یک شنونده ماست از ولایت زابل روی خط هستن. سلام علیکم، بفرمایید.
با شما با میمانان عزیز با تمام شنوندگان سلام و احترام تقدیم میکنم.
علیکم.
نظر شخصی دارم خانم، زن مادر است، زن ناموس است، از زن ولی پیدا شده، پیغمبر پیدا شده، باز خصوصا به حق زن چرا ظلم شوه؟ این در مزار عام که سلام را میکشه و ایره از بین میبره، این خود بسیار بزدلانه کار کردن. همیشه احترام به زن به احترام گذاشته شده. خب ما به نظر خودم که یک قدر ظلمه و یک قدر جهالت بسیار شده.
خیلی ممنون برادر ما از ولایت زابل بودن. خب خانم صورتگر، آیا کشته شدن و هدف قرار گرفتن زنان فعال به دلایل کار در بیرون از خانه و یا هم بعضی از مسائل عرفی دیگه که در جامعه ما حاکم است، تا چه حد بر روان و حضور زنان دیگه افغان و در فعالیت‌هایشان در اجتماع تاثیرگذار خواهد بود؟
امیدوار هستم تاثیرگذار نباشه. ما برادران مثل برادر ما که گپ زدن و ما پیام هایشان داشتیم، این قوت بخش است. وقتی که اونا تقبیه میکنن تو یک عمل و بزدلانه میگن که به یقین من با اونا موافق هستم. ببینین متاسفانه ما مسائل فرهنگی رو یاد میکنیم، در فرهنگ 5000 سالی ما مسئله مدارا و تساهل بسیار کمتر دیده شده. اگر پادشاه بوده، اگر یکی در مقابل دیگه دو نفر با هم دعوا میکنن، اگر یک نفر جواب امو بعد نته، شاید آل کم تغییر کرد از اینیتا برش گفته شد که ولی یادم بسیار بی غیرت به جواب از او را نداد،
یعنی گویا وقتی که ما کس مارسیلی میزنه ما اول خو هیچ کس حق نداره با کس دست بالا کنه. دومی که اگر کسی میبینه که یک انسان ظرفیتش پایین است و دست بالا میکنه او آرام میگیره خود و خود با او برابر نمیکنه، در حقیقت او مدارا کرده و در حقیقت او انسان واقعی و با غیرت بوده.
بله.
که اینمی برداشت ها در بعضی از ولایات ما در بعض بین بعض مردم ها برعکس تعبیر میشه که گویا او غیرت نداشته، یا یک خانم از شوهر خود جدا میشه بوزو شوهر دیگه ما دیگه تر خوکی میمونیم تو خو این غیرت ما مردم چی میگه، در حالی که
آها. خیلی ممنون، گپای شما را بازم میشنویم. فکر کنم که یک برادر ما به نام قاری زاوش از ولایت تخار روی خط هستن. بله
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم سلام،
خدمت مهمان شما و هم همکار و وزیر شنمنده و تکنیکر عزیز شما. اولی که بعضی انسانای کورمرد کارا میکنن ما غیر از اصلا میتونیم اشخاصا را با پنجه قانون میسپاریم، بازم از دروازه داخل بکنیم بعد کلکن مبرایم. بعض یکان بیادرهای ما یک قدر نوجوان هستن که حقی که به یک زن داده میشه از اون میگیرن دیگه. ما برای از چیزی گفتن نداریم، ما بارها از طریق طنزهای خود از یک گفتیم هیچ گوشی نبوده، هیچ چشمی نبوده بشنوه، هیچ گوشی نبوده، اما گوشا کر شده، چشما کور شده.
برادر عزیز زاوش از ولایت تخار، خیلی ممنون از شما. خب خانم صورتگر، چی فکر میکنین بعض وقت درگیری که بین دو مرد صورت میگیره باید قیمتش بپردازن و بعض وقت امی بد و بدل و گپا هم مطرح میشه که باز هم قربانی میگیره از یک دختر، زواجای اجباری که رضایت دختر نمیباشه، این چیزا چقدر میتونه دخیل باشه در همچو قضایای قتلهای ناموسی یا کشته شدن خانمایی که خصوصا اونا فعال هستن و بیرون از خانه میبراین بر کار کردن و باز هم زیادتر در مرز خطر قرار میگیرن.
حتی دین در بستر فرهنگ میافیم، بعضی فرهنگ های ناپسندیده وجود داره که حتی بعضی مسائل را که دین ما رد میکنه او را از لحاظ غیرت چطورکایی و گپا او را رد میکنن و می مسئله بد دادن در کجای قانون انسانی و دینی ما و شما گفته شده که یک دختر که رضایت نداره خرد است بسن نرسی که خود بشناسه و او را بتی به بعد. و من امیدوار هستم که ما از این بربریت برآمده باشیم و به طرف یک زندگی روشن در حرکت شویم و این خود ما هستیم که ما خود باید تغییر بدیم و اینمین نقطه قابل بحث است. ما کارهای فرهنگی را بیشتر بسازیم در کشور مثل افغانستان که از یک طرف اگر جنگ سر زو تاثیر منفی داره و اینمی کسایی که مثلا رسانه ها هست، مثلا استادای دانشگاه ها هست، کسایی که قلم به دست هستند در این رابطه کار کنن. برادر ما بیشتر گفتن این بسیار، باز هم میگم مردم تخار ما، مردم جلال آباد ما، پکتیای ما امروز جوانای سابق نیستن که کورکورانه بعض مسائل از او دفاع کنن، قسمی که بعد از حادثه فرخنده یک کار بسیار وحشیانه بود و بسیار کسا را تکان داد و متوجه ساخت. امیدوار هستم که در قسمت امنیت حکومت همین مسئله داشتن سلاح را امیر مشخص بسازه که چی کس واجد این شرایط گرفتن سلاح هستند و استفاده از او در کدام حالات هست و چرا باید داشته باشن. من امیدوار هستم که در این قسمت حکومت در پی تلاش شون و در این مورد کار کنن، ارگانای به اصطلاح امنیتی اینا بسیار به شدت متوجه باشن و کس پیش کسی که سلاح هست به چی منظور است و او آدم از چی گونه شخصیت برخوردار است ایره بفهمن.
بله و بیشتر
ببخشین و یعنی وقتی که قضایا میبینم که اونا به اندکترین گپ مثلا در همسایگی ما خانمی است گپ بزنه از شوهرش سر سلام میکشه و صدای چی قزن میبره، یعنی چی اینا؟ یعنی کسایی که در اروپیش هم یادم است، اگه پدرش است، اگه مادرش است، اگه همسایش است، باید متوجه بسازه و دولت هم متوجه بسازه که می آدم یک روز نه یک روز به می گپ و معکت خودش بند میمونه، یک فایر میکنه.
خب این چیزا بیشتر ریشه در امو یک تازی و زورگویی ها داره که در جامعه ما بسیار در خانواده ها رواج است. فکر کنم باز هم یک تماس تلفنی داریم.
السلام علیکم.
علیکم سلام.
قدرمنو مهمانو ته سلامونه وایم او ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. جمعه خان همدرد پکتیکا نه خبرې کوم. دومره ویلایم چې دا د مور د پلار ډیر زیات مسولیت او اولین مسولیت دی، باید خپل خور او لور خپل خوخه یو چا سره واده ورکي او نه په زور او جبر باندې. یو دا مشکل دی نه بس په ایواد کې چې په څو مقابل خپل لور او کور ورکړي. زمو مشکل دا غواړي کوم دي چې د مینا منګل کدل سوی دا باید هغه مسؤلین کومندان امنی او د امر د هغه جنایي استخبارات درنوالان هغوی باید ټول قضایي او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي تر څو د خپل تعاون سره مطابق قانون مطابق سزا ووینو.
بسیار ممنون جمعه خان همدرد از ولایت پکتیا. خب یک شنونده داریم. بله
بله سلام علیکم. څنګه خورې خیر شتون خری؟
بخیر باشین. بفرمایئ نسبتان بس کجا به تماس شونه؟
بله بله از گوشه خان تنه د خصوصیت څخه تاسو ته زمات تر کوم. دا متاسفانه د مینې په خور باندې د دې غونډې ډېر خیان دی لکه دغه په افغانستان کې قرباني کیږي، خو دا غټ مسولیت دی مور پلار دان تر څو پر چې یو جلکۍ یو ښځه بلیغه ته رسېدلې نه وي تر هغه وخت پورې هم شریعت اجازه نه ورکوي، هم د مدني مقتصد قانون اتلس کلنه پوره ککچره د مور ته د اشتباه نه وای کړی چې د پورکل باندې دغه جلې ورکړه نو نن به دغه واقعیا نه کیدله.
تشکر برادر، زنده باشین. خب این موضوعی که شنونده ما هم یاد کردن و قبلا تلفن دیگه هم داشتیم، ادعای خانواده امی خانم مینه منگل است که از طرف شوهر سابقش حادثه صورت گرفته باشد، اما تا هنوز چند ثبوت یا کدام شواهدی وجود نداره که این خبر را تایید بکنه. خانم صورتگر، شما چی فکر میکنین خانمایی که قربانی همچو حادثه میشن، آیا مراجع مسئول ارگان های که باید به مسائل بپردازه و دوسیه های زنا را بررسی بکنه، تا حال چقدر تانسته به نظر شما موفق باشه و حق بقدار بسپاره؟
همین قضایی ها نشان میده که کوتاه فکری شده در قسمت همچو قضایی ها. من فکر میکنم که اگر کم جدی برخورد کنن و مسئولانه بر وظیفه خود باشن، اینطور قضایی ها کمتر رخ میده.
خب خیلی ممنون از شما هم که دعوت ما رو پذیرفتین و تشریف آوردین. همیشه موفق باشین. دوستان عزیز، خدا نگهدارتان. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشین.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.